بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شفا، طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 231، سطح سوم. و المحرکون للسفینه فإن الواحد منهم و این لم یمکنه ان یحرک کل السفینه فیمکنه ان یحرک اصغر من حالا محالا و یلزم ما قلنا. بعد از این که ثابت کردیم که نیروی جسمانی نمیتواند نامتناهی تأثیر باشد و دلیل هم بر این مسئله اقامه کردیم، معترضی بر دلیل ما اعتراض کرد و این چنین گفت که شما در استدلالتون یک قوه کلی درست کردید و یک قوه جز. بعد آثار این دو قوه رو با هم مقایسه کردید، دیدید که اثر قوه جز متناهی است و نتیجه گرفتید که آثار قوه کل هم نامتناهی، بله، دیدید که آثار جز متناهی است، نتیجه گرفتید که آثار قوه کل هم متناهی است. ما به شما اعتراض میکنیم، میگیم این در صورتی است که قوه جز و قوه کل داشته باشیم تا بتونیم بینشون مقایسه کنیم. اما در بعضی جاها ما قوه جز و کل نداریم، در اون جاها راه این مقایسه بسته است و قهرن ما استدلال رو نمیتونیم جاری کنیم. وقتی استدلال جاری نشد، تناهی رو نتیجه نمیده، احتمال عدم تناهی هست و برای ما کافی است حتی در یک مورد که عدم تناهی داشته باشیم. در جایی که مرکبی داریم، وقتی که اون مرکب رو تجزیه میکنیم، نیرویی که در کل مرکب بوده دیگه در جز قرار نمیگیره. اگر مرکبی باشد صاحب مزاج و نیرویی باشد که بعد از حصول مزاج حاصل شده باشه، چنین نیرویی تجزیه نمیشه و قهرن دو تا سلسله‌ای که در استدلال شما تصویر میشدن محقق نمیشن. این اشکال کردیم، توضیح دادیم و بعدن جواب دادیم. اشکال دیگری که کرده بود در مرکب اعتباری بود. در مرکب اعتباری هم اگر ما تجزیه کنیم، مرکب اعتباری مثل این که مثلا 10 نفر با هم متحد میشن کشتی رو حرکت میدن، حالا اگر اون 10 نفر بشه 1 نفر، اون 1 نفر نمیتونه کشتی رو حرکت بده. بنابراین ما کل رو ملاحظه میکنیم که 10 نفرند، نیرویی دارن که کار رو انجام میدن. جز رو که عبارت از 1 نفر، این اصلا نیرو نداره. برفرض نیرو داشته باشه، نیروش کارایی نداره. پس این 10 تا اثری دارند، اون یکی اثر نداره. آخ چطور شما میخواد بین 2 تا اثر مقایسه کنید در حالی که یکی از این 2 اثر نداره؟ این اعتراض دیگری بود، یعنی مثال دیگری بود برای تبیین مدعای خودشون که اشکال بر ما بود. ابن سینا میخواد از این دومی جواب بده. جوابش اینه که ما تا حالا بحثمون این نبود که اثری که کل دارد همون اثر رو جز دارد منتها تعدادش کمتره. این بحث ما نبود. ما نگفتیم که اگر کل تونست کشتی حرکت بدهد، جزم میتونه کشتی حرکت بده، منتها کل این کشتی رو در مسافت بیشتر، جز در مسافت کمتر. اینو نگفتیم. ما گفتیم اگر کل قدرت بر کاری داشت، جز قدرت بر جز اون کار دارد. اگر کل قدرت بر کاری داشت، جز قدرت بر جز اون کار دارد. اگر کل میتواند کل کشتی رو حرکت بده، جز میتونه صندلی از کشتی رو حرکت بده. خب این صندلی حرکت میده، اونم کل کل کشتی رو حرکت میده. دو تا پله رو با هم مقایسه میکنیم، یکی کمتر شده یکی بیشتر. جنس کارا یکی بود، هر دو حرکت بود. زمان کار یکسان بود، اونم در هر یک ساعتی مثلا مسافت یک کیلومتر میبرد، اینم در هر یک ساعتی مسافت یک کیلومتر میبرد. ولی لازم نبود که این کل اگر چیزی رو برمیداشت جز هم همون رو برداره. درمان هنفی این چنینه، 10 نفر کشتی رو حرکت میدن، 1 نفر صندلی از کشتی رو حرکت میده. هر دو هم شروع میکنن با هم این حرکت رو ادامه دادن. اون 10 تایی میبینید بیشتر رفته و اون 1 نفر کمتر رفته. البته شاید در بعضی موارد این چنین بوده که کل چیزی رو حرکت میداده، جز هم همون چیز رو حرکت میداده. در بعضی موارد این بوده، اون وقت جز زودتر خسته میشده، زودتر رها میکرده. کل دیرتر خسته میشده، دیرتر رها میکرده. شاید حالا بعضی جاها اینطوری بوده، اون دیگه مهم نیست. الان ما داریم میگیم اون کسی که 1 نفر از اون 10 نفره، اگرچه بر تحریک کل کشتی حرکت نداره، ولی بر تحریک جز حرکت داره. و چون نیروی جزئی است، زودتر تمام میشه. یه وقت شما میگید که هم جز هم کل هر دو تا بی نهایت میرند. چه گفتیم این توی علم طبیعی ابطال نمیشه، اونم یه سلسله تشکیل میده، اون یکی هم یه سلسله تشکیل میده، هر کدومشون تا بی نهایت میرن. یعنی یکی سریعتر میره، یکی بطیتر میره. کل کشتی رو حرکت میده سریعا، جز باز اگر صندلی رو حرکت بده ممکنه با همون سرعت، و اگر کشتی رو بتونه حرکت بده با سرعتی کمتر. علی حال نمیخوام بگیم که چی رو حرکت میده، میخوام بگیم که جز کمتر حرکت داده، کل بیشتر. فقط میخوام اقل و اکثر رو درست کنیم و در با مثال کشتی اقل و اکثر درست میشه. جز اقل حرکت میده و کل اکثر حرکت میده. جنس کار هر دوشون هم حرکت دادنه. اگر پای اقل و اکثر به میان آمد، تنهایی حاصل میشه. اگر هم که اقل و اکثر نگفتیم، هر دو حرکت مستقل دادن تا بی نهایت، اون یه بحثیست که قبلا مطرح کردیم و گفتیم که در طبیعی دلیلی بر تناهی نداریم. شاید حالا بتونیم در جای دیگه تناهی رو اثبات کنیم، که یادتون از این مطالب گفته شد. پس در مثالی که این معترض به عنوان نقض بر ما وارد کرد، در این مثال ما میتوانیم باز نتیجه مطلوبمون رو بگیریم و 2 تا آثار درست کنیم، یکی آثار کل یکی آثار جز. وقت اگر آثار جز اقل شد و آثار کل اکثر شد، مقایسه کنیم و به تناهی که مطلوبمون بود برسیم. پس در این مثال هم ما میتونیم آنچه را که گفتیم اجرا کنیم و نتیجه‌ای را که گرفتیم بگیریم. صفحه 231 سطر 3. و المحرکون للسفینه فان الواحد منهم، یکی از این محرکون، و این لم یمکنه ان یحرک کل السفینه، ولو ممکن نیست او را که همه سفینه را حرکت بدهد، فیمکنه یعنی ولکن یمکنه که هن یحرک اسقر من السفینه را لا محاله. اون وقت اگر اسقر از سفینه را حرکت داد یلزم ما قلنا، دوباره دو تا آثار درست میشه، یکی آثار کلی یکی آثار جز. اگر اقل و اکثر درست شد تناهی حاصل میشه و یلزم ما قلنا یعنی همونطور که عرض کردم دو تا آثار درست میشه، یکی آثار جز یکی آثار کل. وقتی یکی رو متناهی میکنیم یکی رو نامتناهی، یکی رو اقل میکنیم یکی رو اکثر، متناهی نامتناهی اشتباه گفتم، یکی رو اقل میکنیم یکی رو اکثر میکنیم، تناهی هر دو رو نتیجه میگیره. پس استدلال تو این مثال هم اجرا میشه. این مثال مثالی نیست که شما بتونید درش عدم تناهی رو اثبات کنید و قول ما رو رد کنید. ولی قائل ان یقول اشکال بعدی است. در این اشکال این شخص فرض میکنه نیرویی رو که جسمانی نباشد بلکه مجرد باشد، مثل عقول نهگانه‌ای که افلاک رو تحریک میکنند. بعد حکم میکنه به این که این نیروی مجرد جسمی رو حرکت میده، مثلا جسم فلک رو. اون وقت سوال میکنه این نیروی مجرد به جسم فلک چی میده؟ یه نیرو میده یا فقط حرکت میده نیرو بیش نمیده؟ یعنی جسم فلک، این عقل به جسم فلک یه نیرو میده که اون نیرو بتواند فلک رو بچرخاند، یا نه نیرو بهش نمیده بر او حرکت وارد میکنه بدون دادن این نیرو؟ یعنی بین این عقل و اون فلک نیرو واسطه میشه یا نه عقل مستقیما فلک رو حرکت میده بدون اینکه نیروی درش ایجاد کنه؟ فلاسفه معتقدن که نیرو ایجاد میکنه، یعنی این عقل در این نفس فلکی شوق ایجاد میکنه و این نفس فلکی حرکت شوقی انجام میده، یعنی حرکتی که به خاطر اون شوقه. اما حالا این معترض میخواد بحث رو عام قرار بده، سوال میکنه که آیا اون عقل که مدبر این فلک است به این فلک حرکت میده یا نیروی میدهد که اون نیرو بتواند به این فلک حرکت بدهد؟ کدام یک از این دوتاست؟ بر هر دو اشکال میکنه. اشکالش اینطوره، میگه که اگر این عقل به فلک نیرو بده، اون نیرو نیروی جسمانیه، نیرویی است که حلول میکنه در جسم، پس باید حکم یک نیروی جسمانی رو پیدا کنه. خب نیروی جسمانی اینطور بود، به کلی و جزئی تجزیهش میکردیم و میگفتیم کل آثار اکثری رو ایجاب میکند و جز آثار کمتری رو. وقتی آثار کم و زیاد میشد تناهی هر دو نتیجه گرفته میشد. در مانحنفی هم همینطور باید باشه، باید این نیروی صادر از عقل که یک نیروی جسمانی شده تجزیه بشه، هم کلش ملاحظه بشه هم جزش ملاحظه بشه و گفته شود کلش تحریک بیشتری دارد، یعنی تعداد تحریکش بیشتره یا زمان انجام تحریکش بیشتره، و جز تحریک کمتری دارد. وقت نتیجه بگیریم که حالا که در این تحریک ها کم و زیاد پیش آمد، پس هر دو متناهیان به بیانی که گفته شد. توجه میکنید که تو اینجا همون دلیل شما میاد، دلیل شما میاد و باعث میشود که این نیرو کار متناهی انجام دهد. نیروی نیروی جسمانی، یعنی همون نیرویی که عقل به فلک داده، کار محدود انجام بده، کار متناهی انجام بده، در حالی که ما بینیم کارش متناهی نیست. پس اگر دلیل شما تمام بود، در هر نیروی جسمانی نتیجه میداد، در این نیروی جسمانی که از طریق عقل به این بدن فلک افاضه شده نیز باید نتیجه میداد و تناهی رو اثبات میکرد، در حالی که در این نیرو نمیتونه تناهی رو اثبات کنه. ما داریم میبینیم که فلک داره دائما حرکت میکنه، حرکت نامتناهی داره. پس معلوم میشه این نیرو ولو نیروی جسمانی است، ولی تونسته کار رو نامتناهی انجام بده. کاری به عقل نداریم ما، عقل حرکت نداد، عقل نیرو داد. دقت کنید بحثو، عقل به این فرض ما، چون دو تا فرض داریم، یکی این که عقل به بدن فلک نیرو بده و اون نیرو فلک رو تحریک کنه، یکی این که عقل مستقیماً این فلک رو تحریک کنه بدون دادن این نیرو. اون که مستقیماً تحریک کنه فرضیست که هنوز بهش نرسیدیم. فرضی که الان ما داریم درش بحث میکنیم اینه که این عقل به فلک نیرو بده و این نیرو مشغول فعالیت بشه. خب این نیرو قهرن نیروی جسمانیه، اون وقت ما میتونیم مثل هر نیروی جسمانی تقسیمش کنیم به کل، میتونیم درش دو فرض کنیم، یکی کل یکی جز. وقت بگیم کلش آثار بیشتر، جزش آثار کمتر، همونطور که شما نتیجه گرفتین تناهی رو، ما هم نتیجه بگیم تناهی رو. اگر دلیل شما در اونجا درست بود، در هر قوه جسمانی باید اجرا میشد و در این قوه جسمانی هم که الان ما داریم بحث میکنیم باید اجرا میشد، در حالی که اجرا نمیشه و نمیتونه تناهی رو نتیجه بده. پس معلوم میشه دلیل کارایی نداشته، همونجا هم که شما اجراش میکردید کارایی نداشته. اگر کارایی داشت اینجا هم کارایی میداشت. این اشکال معترض در صورتی که عقل به این جسم، یعنی به این فلک نیرو داده باشه. اما اگر عقل به این فلک نیرو نداده، خودش متکفل تحریک فلک شده، فلک بدون اینکه نیرو یعنی شوق داشته باشد حرکت داره بر او وارد میشه. این حرکت حرکت قصریه، حرکتی ناخواسته، چون یه وقت نیرو به این فلک میده، فلک اشتیاق پیدا میکنه، حرکتی رو که دلش میخواد انجام میده. این میشه حرکت نفسانی، یا بگید حرکت طبیعی، هرچی. حرکت قصری دیگه نیست، چون با اشتیاق داره انجام میشه. اما یه وقتی عقل به این فلک هیچ نیرویی نمیده، هیچ اشتیاقی نمیده، فقط بر او حرکت وارد میکنه، خب اون طالب این حرکت نیست، بخاطر اینکه اشتیاق به حرکت رو بهش ندادند. پس طالب حرکت نیست، حرکت میشه حرکت قصری. و شما قانون دارید که القصری و لا یدوم، حرکت قصری دوام پیدا نمی کنه، در حالی که اون دوام پیدا می کنه. پس نمیتونید این فرض دوم رو بگیرید. این فرض دوم باعث میشه یکی از قوانین معتبر پیش خودتون باطل بشه و اون قانون القصری و لا یدومه. شما الان با این فرض دوم قبول میکنید که حرکت فلک حرکت قصری است و در این حال قبول میکنید که حرکت دائمی است، مشاهده میکنید که حرکت دائمی است، حرکت فلک حرکت دائمی است و قصری هم است. پس القصری لایدوم که قاعده معتبر پیش شماست باطل میشه. اگر این قاعده صحیح باشه باید این فرض دوم رو باطل کنید، بگید فرض دوم نیست که عقل به فلک فقط حرکت دهد. اون فرض اول رو باید تصویب کنید. فرض اول این است که عقل به فلک قوه میدهد، اون قوه جسمانی کار نامتناهی میکند، با اینکه دلیل شما در مورد قوه جسمانی وارد میشه، باز هم اون قوه جسمانی کار واحد میکنه، کار نامتناهی میکنه. پس دلیل شما اینجا جاری نشد. وقتی دلیل یه جا جاری نشه معلوم میشه اون دلیل باطله، موضوعش حاصله ولی خودش جاری نمیشه. معلوم میشه اونجا هم که جاری کردیم اشتباه کردیم، یه نکته‌ای بوده که نباید جاری میکردیم، اون نکته رو ما متوجه نشدیم و اشتباهاً جاری کردیم. خب توجه کردین این مستدل، این معترض چجوری اعتراض کرد؟ اول دو تا فرض رو مطرح کرد، درباره هر کدوم از دو فرض بحث کرد، فرض دوم رو اصلا به کلی باطل اعلام کرد، فرض اول رو رسیدگی کرد. گفت در فرض اول دلیل شما باید اجرا بشه و اجرا نمیشه، پس دلیلتون باطله. اینطوری وارد بحث شده. فرض دوم رو من ناقص مطرح کردم، مثل خود ابن سینا، خود ابن سینا ناقص مطرح کرد، بعدن تشبیهش میکنم. چون تو فرض دوم هم دو حالت اتفاق میفته، ابن سینا فقط یک حالتشو گفته، یه حالت دیگر به ما واگذار کرده، نه که غافل باشه، به ما واگذار کرده چون وضعش روشن بوده. من وقتی رسیدم به اونجا اون فرض دیگرم زمینه میکنم. پس در فرض اول یک بحث داریم که تمام میشه، در فرض دوم دو تا احتمال مطرح میشه که ابن سینا فقط یک احتمالشو مطرح کرده و نتیجه گیری کرده، همین احتمالی که من عرض کردم. یه احتمال دومی هم هست که اونو مطرح نکرده ولی عبارتش نشون میده که باید احتمال دومی باشه، حکم اونو بیان نکرده، خودش هم مطرح نکرده، خودش از عبارت در میاد که باید عدلی وجود داشته باشه، حکمش هم واضحه، احتیاج به گفتن نبوده. به همین جهت ابن سینا اون احتمالو نه مطرح میکنه نه حکمشو میگه. مطرح کردن لازم نداره چون عبارت نشونش میده، عبارت طوریست که عدل میطلبه، باید عدلش باشه، حکمش هم بیان نکرده، حکمش روشنه. انشالله وقتی رسیم اونو توضیح میدم. ولی قائل ان یقول فالمحرک غیر المتناهی القوه غیر الجسمانی، این غیر المتناهی القوه و غیر الجسمانی هر دو صفت محرکند، محرکی که این دو صفت رو دارد، یک غیر متناهی القوه است، یعنی قوهش بی نهایت اثر میکنه، موجود مجردی دیگه، موجود مجرد قوهش بی نهایت اثر میکنه، و غیر جسمانی هم هست، یعنی عقل، عقل است که نیروی غیر جسمانی دارد و این نیروش نامتناهیه. الذی یحرک جسما، این صفت سومه، اون محرکی که نامتناهی القوه است، این القوه فاعل غیر المتناهی است، غیر المتناهی القوه، یعنی اونی که قوهش نامتناهی است، این یک صفت. صفت دوم خود این محرک غیر جسمانی است. صفت سوم الذی یحرک جسما، جسمی رو حرکت میده، مثلا عقل فلک رو حرکت میده. لا یخلو، این لا یخلو خبره، لا یخلو این محرک اما ان یفید حرکتن، یا فقط حرکت رو به این فلک عطا میکنه بدون اینکه نیروی به فلک بده، و اما ان یفید قوتن بهای تحرک، یا به فلک قوه میدهد که بها یعنی به سبب این قوه یتحرک، یعنی یتحرک الفلک، بله یتحرک اون جسم، بله یتحرک اون جسم که در مثال ما فلکه. خب توجه کنید، فرض اول این بود که یفید حرکته، فرض دوم بود که یفید قوته. ابن سینا در توضیح بحث به صورت لف و نشر نامرتب اول فرض دوم رو رسیدگی میکنه، بعدن فرض اول رو رسیدگی میکنه، درست همونطور که من از خارج عمل کردم، اول فرض دوم رو رسیدگی میکنه بعدن فرض اول رو به صورت لف و نشر نامرتب میگه. فعین افاد قوتن، که این فرض دومه، فعین افاد قوتن، اگر اون محرک مجرد قوه رو به این جسم که فلک است افاده کند، فقط افاد قوتن غیر متناهیتن للجسم، افاده کرده قوه نامتناهی رو برای جسم، قوه نامتناهی برای جسم یعنی برای این فلک افاده کرده، در حالی که این قوه جسمانی است، میاد تو فلک حلول میکنه و در این حال غیر متناهیه. خب ما دلیل شما رو اجرا میکنیم، میگیم که فیلزمها ان تنقسم، لازمه این قوه این است که قسمت شود، چون شما قوه نامتناهی رو قسمت میکردید، بعد از این تقسیم به تناهیش میرسیدید، اول فرض میکردید قوه نامتناهیه، بعد شروع میکردید به تقسیم کردنش، میگفتید کلی داریم جزئی داریم، بعد که مطلب رو ادامه میدادید میرسیدیم به اینکه این قبه که نامتناهی پر شده متناهیه. حالا معلوم این قبه رو ما متناهی گرفتیم، گفتیم چون عقل حفاظت کرده پس نامتناهیه، همون تقسیم رو در موردش اجرا میکنیم، نتیجه میگیریم که متناهیه. باید نتیجه بگیریم که متناهیه، ولی نمیتونیم نتیجه بگیریم، خلافش رو داریم میبینیم. فیلزمها ان تنقسم، لازمه این نیروی نامتناهی اینه که قسمت بشه، چنانچه شما در استدلالتون گفتید، گفتید هر نیروی نامتناهی میتونیم قسمت کنیم به کل جزء، پس اینم نیروی نامتناهی است، قسمتش کنیم به کل جزء. وقت ویعرض ما ذکرتون، عارض میشود آنچه که شما ذکر کردید. آنچه شما ذکر کردید این بود که کلی درست میشه، جزئی درست میشه، آثاری که از کل به وجود میاد اکثر، آثاری که از جزء به وجود میاد اقل، این اقل و اکثر رو مقایسه میکنیم، اگر اقل متناهی شد اکثر متناهی، پس هر دو میشه متناهی. خب توجه کنید دیگه ابن سینا مطلب رو کامل باز نکرده، دنباله مطلب اینه که دلیل شما در اینجا هم جاری میشه، باید اینجا تناهی رو نتیجه بده، در حالی که ما مشاهده میکنیم تناهی نیست. پس معلوم میشه دلیل شما دلیل تامی نیست، که داره اینجا جاری میشه نتیجه نمیده، اونجا هم که جاری شده نتیجه نمیداد، شما اشتباه نتیجه گرفتید. این کل اشکالشون در فاز اول. اما اشکال دوم، و این افاد حرکتن، اگر اون محرک که مجرد فرض شده افاده کند به اون جسم، یعنی به فلک، حرکت رو، ولم یفد شوقا غریزیا و میلا لها، این ولم یفد رو دقت کنید. بعد از این دو تا شرط آمده، یکی افاده حرکتن، یکی لم یفد شوقا غریزیا. اون وقت ما میتونیم یکی از این دو شرط رو عوض کنیم، اینطور بگیم و این افاد حرکتن و افاد شوقن. این همون ادلیست که ابن سینا ذکرش نکرده، گفتم از عبارت فهمیده میشه، نه که این لم یفد رو به صورت شرط قرار داده، ادل پیدا میکنه. اگر افاده نکرد شوق را، معلوم میشه یه فرض دیگه هم داریم که اگر افاده کرد شوق. پس اصل مطلب اینه که افاده حرکتن، اونجا که افاده حرکت میکنه دو حالت اتفاق میفته، یا لم یفد شوقن یا افاده شوقن. اگر لم یفد شوقن بحث میکنی، اگر افاده شوقن بعد که بحث تموم شد توضیح میدم. پس الان داریم در جایی بحث میکنیم که این نیروی مجرد حرکت رو به این فلک داده ولی شوقی بهش نداده، اون فلک بدون شوق داره حرکت میکنه. خب پیداست که حرکت تحمیلیه، چون شوقی نداره، شوقو بهش نداده. فرض بعدی و احتمال بعدی ما اینه که این عقل به این فلک حرکت داده باشد، شوق هم داده باشه، که اونو ابن سینا مطرحش نمیکنه، بعدم باید ببینیم حکمش چیه. اینو الان ما توضیح نمیدیم، بعد از اینکه این عبارت ابن سینا تموم شد برمیگردم توضیحش میدم انشاءالله. و این افاد حرکتن، اگر این محرک مجرد حرکتی رو افاده کرد به فلک، ولی لم یفد شوقا غریزیا و میلا لها، افاده نکرد شوق غریزی و میلی رو برای این حرکت، ضمیر لها رو به حرکت برگردونید، اگر لهو بود برش میگردونیم به اون جسم، حالا که لحاظ برمیدونیم به حرکت، یعنی شوق غریزی و میل حرکت رو در این فلک ایجاد نکرد، فقط خود حرکت رو ایجاد کرد بدون شوق. وقت فلک داره حرکت بیشوق انجام میده، فهوه قصرون، فهوه یعنی این تحریک قصره، نه حرکت، فهیه نگفته، فهوه گفته. البته میتونید به حرکت هم برگردونید، چون خبر مذکره، به اعتبار خبر هوه آورده. و این دکومینی در حالی که اندکم ان القصریه لایدون، در نظر شما ثابت شده این قانون که قصری لایدون، اگر حرکت فلک قصری است که الان معلوم شد قصری است، باید دوام پیدا نکنه، در حالی که دوام پیدا میکنه، حالا که دوام پیدا میکنه معلوم شد قصری نیست. اگر قصری نیست پس این فرض دوم شما باطله، برمیگردیم به فرض اول، فرض اولم که دلیلتون از کار انداخت. خب تموم شد اشکال مستشکل، تموم شد. اون ادلی که از عبارت استفاده میشه ولی حکمش بیان نشده، اون رو من میارم. عدل اینه، افاد حرکتن و افاد شوقن غریزی، یعنی ترکیبی از احتمال اول و احتمال دوم. دقت کنید چی عرض میکنم، یعنی ترکیبی از احتمال اول و احتمال دوم، یا فرض اول و فرض دوم. فرض اول چی بود؟ افاد قوتن، قوتن گفتیم یعنی همون شوقن و میلن. فرض دوم افاد حرکتن. حالا این فرض سوم این است که هر دو رو بدهد، هم افاد حرکتن که فرض دوم بود، هم افاد شوقن و میلن که فرض اول بود. پس این عدلی که الان ذکر نشده ترکیب دو تا فرضه که هم حرکت داده هم شوق داده. خب چون حرکت با شوق دیگه قصری نیست، و چون قصری نیست اون قاعده القصری و لایدوم نقض نمیشه، به اعتبار خودش باقی است و به قوت خودش باقی است. اما الان یه نیروی نامتناهی در این فلک هست، اون نیروی نامتناهی تقسیم میشه به هم بیانی که گفتیم، خط قبل گفتیم دیگه، نیروی نامتناهی تقسیم میشه به کل و جز. کلش آثار بیشتر داره، جزش آثار کمتر داره، اقل و اکثر که شد تناهی نتیجه گرفته میشه. یعنی دلیل دوباره باید تو همین قوه نامتناهی اجرا بشه. پس فرض سوم ترکیبی بود از فرض اول و دوم، که در این ترکیب گفتیم قصر لازم نمیاد ولی نامتناهی بودن قوه لازم میاد. وقت اشکالی که در فرض اول کردیم اینجا میکنیم، توجه میکنید حکم روشنه، همون حکمیست که در فرض اول گفته شد. لذا بینیست اینا خودشو محتاج ندید که حکم این فرض سوم رو بیاره. فرض سوم رو اصلا مطرح نکرد، اشارتاً مطرح کرد اما تصریحاً مطرح نکرد، حکمش هم بیان نکرد چون حکمشو در فرض اول گفته بود. پس همه فرضها در اینجا رسیدگی شد، چیزی رو ابن سینا کم نذاشت. اگرچه ظاهر عبارتش به نظر میرسه که ناقصه ولی ناقص نیست، همونطور که عرض کردم همه این مطالب تو خود همین عبارت جمعه، ما باید استخراج کنیم.
اشکال در مورد فرض دوم رو دیگه،
بله
اشکال بستش که اون فرض هست، فرض که نیست،
متوجه نشدم.
اشکال بستش که اشکال میکنه،
اشکالش یعنی در افاد حرکتن تنها؟ یعنی افاد حرکتن؟ نه، این اشکال خب این خیلی وای نمیسه. معترض میگه که اگر حرکت تنها باشد قصری میشه، قصری هم لایدون، پس معلوم میشه این فرض اصلا باطله. این فرض خیلی
باطله، یا شما قصری رو دائم نگرفتی باطله.
نه، قانون رو قبول میکنه، میگه شما هم قبول دارید ما هم قبول داریم که القصری ولایدون، این القصری ولایدون باعث میشه که حرکت فلک رو حرکت قصری نگیریم، حرکت فلک رو حرکت قصری نگیریم. پس اصلا فرض دومتون باطله. فرض اول حق میشه، فرض اولم حق بشه این دلیلتون باید اجرا بشه، اجرا نمیشه. اساس اشکالش رو فرض اوله. لازم میاد قسمت بشه این نیرو
و اشکالاتی که شما مطرح کردید واقع بشه
و دلیل شما اجرا بشه در حالی که اجرا نمیشه. خب حرکت فلک دائمیه. شما میگید اگه نیروی جسمانی شد، نیروی جسمانی کار دائمی نمیتونه انجام بده، در حالی که فلک داره کار دائمی انجام میده، نیروش هم جسمانیه. میگیم یه موضعی پیدا کردیم خلاف دلیل شماست، دلیل شما تمام اونجا جاری میشه ولی نتیجه نمیده. دلیل شما اینجا جاری میشه چون نیروی جسمانی تقسیم میشه، همه اینا هست، پس دلیلتون اجرا میشه ولی نتیجه نمیده. تنهایی رو شما خواستین از این دلیل تنهایی رو نتیجه بگیرید، ما داریم مشاهده میکنیم که حرکت فلک تنهایی نداره، پس اون نتیجه که شما گرفتی اینجا گرفته نمیشه. اشکال اساسی معترض تون شقه اوله، یعنی تو فرض اول. فرض دوم که چون با قاعده القصری ولایدون سازگار نیست اصلا کنار گذاشته میشه. و یه عروض مذاکرتون، پس باید نتیجه بدهد و نتیجه نمیدهد. شما کلام ابن سینا رو هنوز متوجه نیستید که چقدر کوتاه میانه، بقیه شما خودتون باید تکمیل کنید. و یعرض مازکرتم یعنی عارض میشه تمام دلیل شما، یعنی دلیل شما اجرا میشه. مازکرتم که تقسیم شد و اقل و اکثر درست شد، اقل و اکثر مقایسه شدن، اون اقل متناهی شد، اکثر متناهی شد، این یعرض مازکرتم. یعرض مازکرتم نتیجه میدهد، مازکرتم تناهی رو، در حالی که ما این تنها نتیجه نمیبینیم. این در حالی که نتیجه نمیبینیم زمینه کنید. تنقسم یعنی تقسیم میشه، فقط تمام شد. یعرض و مازکرتم یعنی بعد از تقسیم چه چیزایی گفتید اونم میاد. نتیجه باید بگیرید، نتیجه نمیگیرید. این همه رو نتیجه باید بگیرید، نتیجه نمیگیرید، خود ما داریم اضافه میکنیم. کلام کلام ابن سیناست که خیلیش کوتاه میگه. بقیه شما خودتون باید تکمیل کنید. اون بالا هم داشتیم یلزم و ماقلنا. یلزم و ماقلنا پس باید تناهی حاصل شود. اونم همین بود، اونم اشاره داشت به کل استدلال، اینم اشاره داره به کل استدلال. اون تا اونجا تناهی نتیجه گرفته میشد که ابن سینا میخواست نتیجه بگیره. اینجا تناهی نتیجه گرفته نمیشه. معترض میخواد اعتراض کنه که تناهی نتیجه گرفته نمیشه. فل جواب، در جواب ایشون هر دو شق رو انتخاب میکنه و هر دو هم جواب میده. اگر چه کافی بود یک شق رو انتخاب میکرد جواب میداد، ولی این کارو نکرده، هر دو شق رو انتخاب کرده و جواب داده. شق اول انتخاب میکنه. شق اول چی بود؟ این بود که افاد میلن، این نیروی مجرد به فلک میلی افاده کرده باشد که این میل همون نیروی جسمانی باشد که مباشر حرکت شده. چون با میل داره انجام میشه این حرکت، یه قصری نیست. گفتید میل، شما معترض گفتید که این محرک میل بی‌نهایت رو افاده میکند. ما این قبول نداریم. ما میگیم میل رو افاده میکنه، نه میل بی‌نهایت رو. میلی بر این فلک میاد که این میل میتواند یک دور بدن فلک رو دور بده. بعد عقل میل بعدی ایجاد میکنه، اون میل هم میتونه یک دور دور بده. بعد میل سوم ایجاد میکنه و هاکتا بی نهایت میل ایجاد میکنه. هر کدوم از این میل ها نیروی جسمانی هن، کار متناهی دارند. اون نامتناهی رو شما از امداد نامتناهی عقل نتیجه میگیرید، نه اینکه این نیرو نامتناهی باشه. این نیروی افاضه شده نامتناهی نیست، این نیرو متناهی است. منتها چون امداد عقل نامتناهی است، به نظرتون میرسه که نیرو نامتناهی است. نیروهایی که افاضه میکنه نیرو همه متناهی هن. امدادش نامتناهی است. امداد هم کار اونه، امداد کار عقله. کار نیروی غیر جسمانی است، میتونه نامتناهی باشه. اونی که کار این قوه جسمانی یعنی کار اون شوقه، اون متناهیه، اثرش هم متناهیه. دلیل ما اجرام بشه نتیجه میده. چرا نتیجه نداد؟ شما خوندید در نمتی شیش اشارات که میگه هر حرکتی که بر بدنش وارد میکنه قوه رو به فعلیت میرسونه، دوباره اشتیاق پیدا میکنه قوه بعدی رو به فعلیت برسونه. این پیداست که با هر حرکتی شوقی رو به سرانجام میرسونه، شوق بعدی رو دوباره شروع میکنه. همینطور اشتیاق ها پشت سر هم میاد و این عشق و اشتیاقش خاموش نمیشه. چرا؟ چون عقل جمال بی‌نهایت دارد و جمال بی‌نهایت رو در برابر نفس فلک جلوه میده، اون اشتیاق پیدا میکنه، کارش انجام میده. دوباره جلوه بعدی، دوباره حرکت بعدی، دوباره جلوه بعدی، حرکت بعدی و هاکذا. عقلم که بی‌نهایته، هر چقدر جلوه بده، هر چقدر کمال، هر چقدر این فلک بخواد به کمالات اون عقل تشبه پیدا کنه، بازم راه برای تشبه بعدی هست که از کردیم قبلا. در خود نمط شیشه اشاره داشتیم که فلک به کمال عقل نمیرسه، تشبه به کمال عقل پیدا میکنه، چون اگه به کمال عقل برسه بالاخره در بی‌نهایت این کمالات کسب خواهد کرد و یه جا دیگه متوقف خواهد شد. ولی گفتیم به کمال نمیرسه، تشبه به کمال پیدا میکنه. تشبه هم که هر چیزی رو بره راه برای بعدش هست، تموم نمیشه. حالا اونش کار نداریم، مهم اینه که در اونجا هم بیان کردیم که اشتیاق پشت اشتیاق، نه یک اشتیاق دائمی. بنابراین عقل به این فلک اشتیاق رو افاضه میکنه، منتها اشتیاق هایی که هر کدوم کار محدود و متناهی دارن، منتها این عطا کردن ها بی نهایته. عطا کردن کار عقله، عیبی نداره بی نهایت بشه. تحریک کار این قوه است متناهی است، کار قوه جسمانی تحریک اونم متناهی است، کار عقل امداد و ایجاد اشتیاق اون نامتناهی است. پس کدام نیروی جسمانی شما پیدا کردید که نامتناهی باشه؟ دلیل جاری شد تو این نیروی جسمانی، این را متناهی کرد. این جواب مصنف است از اون فرض اول تا به فرض دوم برسیم. یعنی نیرون متناهیه، دایی نامتناهی؟ دایی نامتناهیه؟ دایی که میگید نیرون نیست، نامتناهی باشه. خب باشه، شما الان دارین قبول میکنید که نیرویی که در فلک هست متناهی تأثیره، ولو دایی که برای فلک هست که نیرون نیست نامتناهی باشه. البته دایی هم نامتناهی نیست، دایی هم نامتناهی نیست، ولی حالا میخوام بگم برفض دایی نامتناهی باشه و نیرو متناهی باشه، شما دارید به حرف ما اعتراف میکنید، اشکال نمیکنید بر ما، یعنی حرف نیست ندارید قبول میکنید. کی بی نهایته؟ نیرو بی نهایته؟ خب به خاطر اینکه مدد بی نهایت میرسه. دایی چیه؟ دایی همون مددی که اون میرسونه. اولا اصلا دایی بی نهایت نیست، این یه دایی داره دو مرتبه، وقتی به اون حاصل دایی میرسه دایی جدید پیدا میکنه، چون نفسه، نفس تجدید میشه، مثل عقل نیست که تجدد در موردش محال باشه، نفسه، تجدد در موردش جایزه، حرکت و تغییر درش هست، منتها تغییر وضعی. خب وقتی که شوقی پیدا کرد و تغییری داد، دوباره دایی بعدی پیدا میکنه و کار انجام میده. حالا برفرض پس داییش هم مستمر و دائمی نیست، دایی هم مثل خود شوق لحظه به لحظه است یا دور به دوره، حادث میشه، متجدد میشه. برفرض هم دایی بی نهایت باشه، شما دارین قبول میکنید که نیرو متناهیه و همین بر ما کافیه. اون دایی هم امدادیست که عقل میرسونه، اون نامتناهی باشه اشکال نداره. البته عرض کردم دایی متناهیه، برفض نامتناهی باشه اشکالی برای موسینه وارد نیست. بینایت حرکت میکنه به خاطر اون، به قول شما دایی به خاطر ما، به خاطر امداد، نه به خاطر نیروی جسمانی. اگر به خاطر نیروی جسمانی بینایت حرکت میکرد اشکال مستشکل وارد بود، ولی به خاطر نیروی جسمانی حرکت نامتناهی نداره. به قول شما به خاطر دایی حرکت نامتناهی داره، به قول ما به خاطر امداد حرکت نامتناهی داره. هیچ کدومش هم ما مستند نکردیم به نیروی جسمانی، شما مستند کردید بی نهایت رو به دایی، ما مستند کردیم به امداد، هیچ کدوم مستند نمی کنیم به نیروی جسمانی. خب این اعتراض به خود شماست که دایی محرک گرفتید، شما یه فرضی رو مطرح کردید دارید اشکال میکنید. یعنی دایی
نیروی باشه به نهایت درست نکردیم، در حالی که نهایت حرکت،
نیرو رو بی نهایت نکردیم. نیرو متناهی است، ولی دائی نامتناهی این نیروی نیروی متعدد ایجاد میکنه. به قول شما دائی، به قول ما امداد. این دائی داره دائما، چون خودش مستمره، داره دائما اشتیاق درست میکنه، یعنی نیرو درست میکنه. دائما داره نیرو درست میکنه، نیروهای متعدد اعمال متعدد انجام میدن، نه نیروی واحد اعمال بی نهایت انجام میده. بی نهایت نیرو، بی نهایت عمل انجام میدن. این بی نهایت نیرو رو کی درست کرده؟ دایی درست کرده. پس یک نیرو نیست که عمل نامتناهی انجام بده، چندین نیروست، چندین عمل داره انجام میده. حالا این نیروها رو کی داده؟ شما میگید دایی، ما میگیم امداد. کجا نفس غیر مجرد؟ نه، ابن سینا در نمط ده نفس مجرد میگه، در نمط شیش نمیگه. در نمط شیش میگه فیه سر رو، اشاره میکنه به نفس مجرد، ولی نفس مجرد مطرح نمیکنه. تازه نفس مجرد هم چون وابسته به بدنه نمیتونه کار نامتناهی انجام بده، چون وابسته به بدنه. اونم مجرد تام نیست، فقط مجرد تام میتونه کار نامتناهی انجام بده. نفس به خاطر اینکه وابسته به بدنه کار نامتناهی انجام نمیده. فالجواب انهو ان افادهو میلن، یعنی اگر فرض اول باشد این محرک به اون جسم میل افاده کند، فان المیل و این کان مبدا قریبا للحرکت، ولو اون میل که نیروی جسمانی است مبدا قریب حرکت شده، ولی فلیس مبدا قریبا للحرکت من حیث غیر متناهیه، با این حیثیت، با این حیثیت عدم تناهی مبدا نشده. یعنی محرک عقل است میل داده، نه میل بی نهایت داده باشه، میل رو داده نه میل بی نهایت. بله، بعدن دوباره میل بعدی میده، این تعداد ها میشن بی نهایت. پس هر بار میل افاضه میکند، میل افاضه میکند، نه میل بی نهایت افاضه کند. پس آنچرا که افاضه کرده میل است، نه میل بی نهایت. فان المیل ولو مبدا قریب حرکت است، و این مبدا قریب رو اون عقل میدهد، ولی مبدا قریب حرکت من حیث غیر متناهی نیست، یعنی من حیث حرکت غیر متناهی، یعنی این میل، میل نامتناهی نیست که حرکت نامتناهی ایجاد کند. میل متناهی حرکت متناهی ایجاد میکنه. بیانشو توضیح دادم. بل من حیث یه تلکل حرکت، بلکه میل رو میدهد از این جهت که این حرکت حرکت است، نه از این جهت که حرکت نامتناهی است. خلاصه حرکت نامتناهی به این میل نمیده، حرکت متناهی به میل میده. این میل متناهی است، حرکت متناهی، میل بعدی متناهی، حرکت متناهی و هکذا. فل میلو وحدهو لیس به حیث تستر و انهار افعال غیر متناهیه، میل تنها طوری نیست که ازش افعال غیر متناهی ساده بشه. این میل تنها یه دور حرکت ایجاد میکنه، میل بعدی دور دیگه و هکذا. میل های بی نهایت میان تا حرکت های بی نهایت درست می کنند، نه میل واحد بی نهایت حرکت درست کنه. بل ان تأثیرن، بلکه این عدم تناهی از تأثیری حاصل می شود که این تأثیر صادر می شود من مستبقیه علت دوام، از اون که این میل رو استبقا میکند علت دوام. موجودی که میل رو ابقا میکنه علت دوام چیه؟ اون عقله. این از این دوام و این نامتناهی از تأثیر این موجود حاصل میشود، نه از اون شوق. و یدوم به، و یدوم به، یعنی این میل به همون تأثیر محرک دوام پیدا میکنه. و هو فی ذاتهی، در حالی که این میل ذاتن، یعنی بدون امدادی که اون عقل علت دوام داره افاضه میکنه، ذاتن متناهیست مقویان علیهش، یعنی اثرش مقبیونلی یعنی اثر. این کان لهو مقبیون علیه، اگر مقبیون علیهی دارد، اثری دارد، اثرش متناهی است. اون امداد نامتناهی است و نامتناهی می کند، نه اون اثر نامتناهی باشد. اثر نامتناهی نیست، خود شوق هم تأثیر نامتناهی نداره، بلکه شوق متناهی است، تأثیرش هم متناهی است، اون امدادی که میرسد نامتناهی است. تا اینجا فرض اول تموم شد و بیان شد که اشکال مستشکل وارد نیست. و این لم یفد میلن، فرض دومه که اگر افاده میل نکند، افاده حرکت بکند، چه وضعی پیش میاد که نباید بذاریمش انشاءالله برای جلسه بعد.